همه ی راه ها به ترس ختم خواهد شد. انسان های مخوف، حیواناتی آدم نما، موجوداتی افسانه‌ای، تنهایی، تاریکی، وحشت. فقط این هفته در رادیو پسفردا. برنامه ما امروز اینجوری شروع شد، بدون تیتراژ. اینم تیتراژمون بود. سلام میکنیم به همه اونایی که شجاعتشون ما رو کشته. اصلا سلام میکنیم به پسر شجاع، به پدر پسر شجاع. چطوره؟ خب چیکار کنیم دیگه، شخصیت کارتونی شجاع نداریم، اب نداره. سلام میکنیم به خانم کوچولو که واسه پسر شجاع نقش انگیزه رو ایفا میکرد همیشه. و یک سلام هم به نوجوانا میکنیم، اونا که نه معلومه بچن نه معلومه جوونن و بزرگسال. و سلام نمی کنیم با هر کسی که با ترسوندن دیگران کاراشو پیش میبره، از معلم اول دبستان گرفته تا فرمانده پلیس. هی ترسناک جان، هیچ میدونستی اونی که میترسونه خودش بیشتر از همه میترسه؟ بله اینجوریه. بیانیه شماره 106.
ترس، ترسم از ترس تو بوده برای خواستن عشقم نیادو نیادون روزی که دیره واسه یه داشتن عشقم نیاد. ترس، ترسم از اینه که روزی من به یاد تو نباشم دیگه. دل سرد بشم از تو، برم و با تو نباشم، برم و با تو نباشم. ترس من اینه که روزی روی بالم پا بذارم، واسه بد بینی و حرفات تو رو تنها بذارم. ترس من از خنده های تلخ و بیروه لب توست، کاش بدونی دل تنها گم شده تو این شب تو.
اینم از بیانیه 106، امضا رادیو پس فردا. سرآشپز ما اساسی گیر داده به این آقای حاجی بابایی وزیر آموزش پرورش، همینجوری هی واسش غذای جور با جور درست میکنه. امروز نمیدونم تخم کفتر نیمرو کرده، نمیدونم چرا واسه ایشون. بعدا پرسیدیم، میگه که چون که گفته قرار روحانیون به صورت ثابت در مدارس تدریس کنن. به 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 به. بعد دیگه یه پیتزا قارچ و گوش دو نفره قلبی شکل زده واسه آقا رحیم جون مشایی. چرا؟ چون پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آقا گزارش داده که تو جلسه هیئت دولت و مسئولین استان و قم با رهبر، رئیس دفتر رئیس جمهور با یکی از خانم‌های دولت بحثی طولانی و احتمالاً خنده‌دار را پیگیری می‌کرد که خنده‌شان قطع نمی‌شد. آخه آخه به 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 به. بزنید قارچ و گوش رو بزنید. یه خبر تکان دهنده و خوفناک هم اومده بود واسه همین سرآشپز، واسه همه پرسنل خبر آنلاین کاچی درست کرده که قدرت تحملشون بره بالا. خبره میدونین چی بود؟ وای خیلی ترسناک و وحشتناکه، چجوری بگم آخه. خبره اینه، یه مقام ارشد نمازش رو در سفر شکسته نمیخواند. وای خدای من، یعنی چی میشه حالا؟
میگم انقدر تصور کنید تا این تصوردانتان پاره شود. قلوس محمود اصلا نباشی، قربانت رو میشنویمه.
فدات بشم. ها به قول اوس محمود. بله خیلی ممنون و چکر، ما هم صداتون رو شنیدیم، حال کردیم. اجمان شعر گفته دوباره، برو بریم.
بیا تا خود برافشانیم و جل روی خر اندازیم، جهان را رهبری کرده جان هم در اندازیم. چو دانشجو برانگیزد ز دانشگاه برخیزد، بلا صادر کنیم از حوزه دانشگاه براندازیم. اگر استاد و معلم به جنگ نرم برخیزند، کلاس درس و دانش را به نرمی ما وراندازیم. اگر آمار زندان وکیل آباد افزون شد، به جای خط انگشتان زروی تن سر اندازیم. یکی از فقر می نالد، یکی تا رهبری تازد، دمار از روزگارشان به حکم رهبر اندازیم. بهشت ظلم اگر خواهی، بیا با ما به کهریزک، که از آنجا زنده را مرده به جای دیگر اندازیم. سپاه پاسداران و بسیجی و لباس شخصی، بیا کین هر سرا یک جا به دنبال خر اندازیم. اگر از سوء تغذیه همه رنجور و بیمارند، بکوشیم چاق و فربه را به جان لاغر اندازیم. اگر هنگام خوشخواهی، بیا با ما به پس فردا، تا فرشید منافی را تو حوزه کوثر اندازیم.
الهی قرونت برم من، دمت گرم.
بزن فرشید نترس، کنارت
نترسیدم به خدا، اصلا ترسناک نبود.
بابا جون من، این چه وضعیه؟ بچه ها پای برنامه شما میشینن، دو شب اینا میترسن، من گنده بد ترسم گرفته نمیتونم بخوابم. این چه برنامه هاییه؟ تو رو خدا از این برنامه های ترسناک نذارین
خانم. خب چی کار کنیم؟ موضوع برنامه این هفته ترس و ترس و وحشت. خب دیگه بعدشون هم اشکال نداره، حالا اشکال این یه هفته رو حالا بچه ها رو از رادیو دور کنین یا توجیهشو کنین که بابا اینا همش چیزی نیست، اینا واقعی نیست، اینا چیز به دل نگیرن، خیلی با دقت گوش نکنن، وارد مقولات نشن، میتونن بهش بخندن، خیلی به صورت فان و طنز باش برخورد کنن، مشکلی نداره. اما دیگه این هفته دیگه موضوع ترس و وحشت کارش نمیشه کرد دیگه. خیلی هم ما ترس و وحشتی نرفتیم دیگه، خدا وکیلی اینقدر جدی نبوده قضیه. ممنونم ازتون.
بخشی از اون سهم بچه ها رو براشون
نگه دارن،
حساب پس انداز باز کنن برای آینده شون. فرض کنین ماهی 20 تومن بریزن تو حساب یه بچه شون، 15 سال دیگه یه رقم نیست، 50 میلیون 70 میلیون 100 میلیون تو حساب بچه هست، اون چیز کمی نیست.
بله سم اینو به عنوان یکی از تلفن ها پخش کرد، خیلی من تشکر میکنم از سم. ببین چای منو که از اونجا نیوردی، گفتم من امروز حالا خوبی، میکروفون منو رو برنامه زنده قطع میکنی. حالا درسته اینه، حالا خیلی هم بیجا نرفت، ولی خب آخه ببین حالا یه بار دیگه لطفا یه بار دیگه پخش کنی اینو که پخش کردی. الان آقای احمدی نژاد حفاظاتی فرمودن، اجازه بدین که اینو گوش کنیم یه بار دیگه.
بخشی از اون سهم بچه ها رو براشون
نگه دارن،
حساب پس انداز باز کنن برای آینده شون. فرض کنین ماهی 20 تومن بریزن تو حساب یه بچه شون، 15 سال دیگه یه رقم نیست، 50 میلیون 70 میلیون 100 میلیون تو حساب بچه هست، اون چیز کمی نیست.
من لازم حساب کتاب کنم یا خودتون حساب کتاب میکنین؟ چون اگه حساب کتاب کنین این چیزی که ایشون گفت میشه 3 میلیون و 600. یعنی ببین ماهی 20 تومن، 20 میلیون که قرار نیست بریزیم که، 20000 تومانه دیگه، ماهی 20000 تومان، ماهیانه ماهی 20000 تومان بریزی سالش میکنه چقدر؟ آقا سالش میکنه چقدر؟ ماهی 20 تومان سالش میکنه چقدر؟
600 خیرشو ببینیم
سالش بابا نه 20 سال 15 سال
میکنه 20 هزار تومن
میکنه 240 هزار تومن 240 هزار تومن و آقا شما زب داره 15 کن
دهش میشه 2400
خب
5 تاشم میشه چقدر 5 تا 100 تا 120 همون 3 میلیون و 600
دیگه یعنی آقا دیگه بیشتر که نمیشه
شما بذار جلو آینه فوقش میشه 6 و 800
ولی من نمیدونم چه جوری آقای احمدی نژاد این حسابو کرده یه بار دیگه اجازه بدین من باز دیگه من شاید میدارم اشتباه میکنم ولی واقعا میخوام ببینم درسته یا نه ببینین 20000 تومان بریزی تو یه حسابی یه بار دیگه ببینیم درست
بخشی از اون سهم بچه‌ها رو براشون
نگه دارن
حساب پس انداز باز کنن برای آیندهشون فرض کنید ماهی 20 تومان بریزن تو حساب یه بچه
بله
15 سال دیگه یه رقم نیست 5 میلیون 70 میلیون 100 میلیون تو حساب بچه
5 میلیون 70 میلیون 100 میلیون از کجا میاره
احتمالا شما باید 46 میلیون و 400 هزار تومان تای حسابت باشه از قبل بریزی درست
راست میگه آرتا راست میگه احتمالا اینجوریه اینجوری حساب کردن دیگه در هر حال خیلی خوب اینم از افاضات ایشون آقایون خانم و دختر خانم آقا پسرا حتما شنیدین که میگن بعضی ها البته بعضی ها میگن استرس داشتن البته در حد معقولش یه چیز لازمه آدم اگه استرس نداشته باشه مشکل داره اونا خودشون مشکل دارن اون بعضی ها که این حرف میزنن به نظر من حالا این ترس که میخوایم دربارش حرف بزنیم قضیهش واقعا همینه به طور معمول آدم اگه از خیلی چیزا نترسه عجیبه یعنی بعضی چیزا مثلا وقتی میری تو کوهستان بعد شبم هست بعد تاریکم شده حتی چه بسا از اون دوردورا یه صدای زوزه بادی گرگی چیزی میاد مثلا صدای گرگ میاد صدای زوزه باد میاد صدای وحشتناک میاد خب وای تو کوهستانی شبه خیلی ترسناکه خب نمیشه که دستتو بکنی تو جیب شلوارت سوت بکشی لیلی کنان بری مثلا تا یهو احساس کنی مثلا وارد یه فضای نرم و لزج و همچه آشنا شدی که بله عزیز من به دهان گرگ بزرگ کوهستان خوش آمدید الان آقای گرگ داره پیش خودش میگه نه چک زدیم نه زوزه لقمه اومد تو پوزه البته پوزه مربوط به تنگی قافیه است منظورم حلقه جناب گرگه استاد عزیز اگه نموره شما ترسیده بودی از کوهستان از اون سر صدا که می اومد از اون تاریکیه و اینا یعنی هورمون به قول معروف چی اسم اون هورمونه هورمون آدرنالین این اگه یکم زده بود بالا و در نتیجه مثلا یه وحشت معقول حواستو جمع کرده بودی همه چیو زیر نظر داشتی الان به جای شکم آقا گرگه مثلا تو غاری چیزی داشتی نشسته بودی کنسرو لوبیا با غار چتو می‌خوردی البته فقط حسنش اینه تو شکم آقا گرگه پارازیت نیست راحت داری به برنامه ما گوش میدی ولی کلن از این به بعد یکم بترس به نظرم بترس نمیترسی؟ بترس دیگه من دارم بهت میگم بترس نترس
میخواستم بگم که همه مامورای زندانم بد نیستن یه تشکری میخواستم بکنم از یه آقای گروهبانی که ما اینجا داریم این برنامه شما را ضبط میکنه و با همه خطراتش میاره روز بعد بچه ها گوش میکنیم
دمش گرم بابا دم آقا گروهبانتون گرم سلام ما رو برسون، البته اون خودش شنونده برنامه است الان میشنوه دیگه. آقا دمت گرم، خیلی باحالی، یعنی گروهبان یه دونه باشی خودت باشی فقط.
پرسازم دوست داریم فردا دست طرف بچه
های کیست. ای بای ایشون چند ساله رو خب بگید دیگه، من بفهمم چند ساله، از صدا نمیشه تشخیص داد. ولی قربون بچه های کیش، میخوامتون همتون با هم. بار آرتا جان زحمت کشیدن رفتن گزارش تهیه کردن، خیلی ممنونم ازشون، گزارششون رو بشنویم.
امروز رفتیم توی دل مردم تا درباره ترس‌هاشون ازشون بپرسیم، ببینیم از چی میترسن، از چی نمیترسن. خب فکر کنم این آقاهایی که هیکل ورزشکاری داره خوب باشه. سلام آقا.
گوی ترسیدم
جان. آقا این صدا رو این هیکل چجوری نصب شده؟
خیلی هم خوبه، هیکل رو فرمه، خوشت میاد. اصلا من از تو میترسم.
چرا؟ مگه من چی گفتم؟
تو میخوای من بخوری؟
جانم؟
اصلا تو تهران همه آدم رو با نگاهشون میخورم، من این جامعه میترسم، خیلی زمخته.
دیگه از چی میترسی؟
من از احمدی نژادم میترسم.
از احمدی نژاد؟ چرا؟
آخه او اصلا میگه تو ایران ما وجود نداریم، کسی که آدم رو حذف فیزیکی کامل میکنه خطرناکه، مثل هیتلر گور بگوری. من اینه
بلو شرس کنم،
من اصلا به این احمدی نژاد میگم درست مردم میترسم، اما راست میگی یه بار تنها پاشه بیا پاک دانشجو پارک شهر ببینم تو بیشتر میترسی یا من.
خوب اینم از نظر این شهروند درباره ترس. اجازه بدید با این خانم جوون هم که توی صفحه اتوبوسی صحبتی بکنیم. ببخشید خانم. ببخشید. با شما خانم. خواهر جان. اصلا حواسش نیست. بذار با دستم بزنم روی شونش. ببخشید خانم. خانم چی شد؟ چیکار می‌کنی؟
کمک. این آخه داره به من تعرض میکنه. کمک. صدا و سیما گفت اینا که با شما حرف بزنم یا بهتون دست بزنم باید بترسید. کمک. فر تجاوز میشه. آقای خدا کمک کنید. آقای بیا کمک.
جلال خالق. این مردم چرا اینطوری هست؟ بهترین گزارش رو همینجا تموم کنیم. توی گزارش دیگه فعلا خداحافظ.
چرا اینطوری شده؟ قدیما حالش خوب بود، چرا میپره برای خودش این بند؟ اسم این آهنگ هست دوباره بیا، کاری از شهاب رمضان. آخرش هستم اگر تو بخواه پیدا نمیشه.
میشه مثل ما به خدا دوباره 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 بیا چی میشه اگه با دلم با بیا تا آخرش هستم اگه تو بخواد پیدا نمیشه مثل ما به خدا دوباره 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 بیا.
بریم سراغ تاریخچه ترس‌های بشری عصر پیشا نیزه‌ای. میگن توی این عصر آدم ها هنوز شکارچی نشده بودن، یعنی اصولا این مغز انقدر فندقی بوده، انقدر ترسو بودن، نمیفهمیدن که ای بابا این مثلا جناب بز کویی که داره مثل بز از صخره ها بالا پایین میپره واسه خودش داره میره این ور میبره، این واسه دکور که خلق نکردن که، میشه اینو شکار کرد خورد. انسان های اون دوره همین عصر پیشان نیزه‌ای فکر کرده بودن کلن اومدن به این دنیا راز بقا رو به صورت زنده تماشا کنن، چون میگن اینا میشستن تا استاد ببر اولیه بره سراغ بز اولیه مربوطه، بعد از کلی تعقیب و گریز و بگیر و ببند و ترتیب این بز رو بده بخوردش، بعد اگه چیزی تش موند آقای ببر بیخیال شد، این دوستان اولیه ما میپریدن وسط همچه خام خام بدون رعایت هیچ گونه موازین بهداشتی، تهمونده اولیه غذای ببر جون اولیه رو میخوردن. من همینجا رسما بابت این عمل تنبلانه، ترسوانه، غیر متمدنانه، کاملا غیر بهداشتیانه اجدادمون معذرت خواهی میکنم. از کی؟ از فرزندان همون بز اولیه بهترین. عصر نیزه سانان. یا خدا اوه اوه نترسید، اصلا چیزی نیست، اصلا چیزی نیست، نترسید، خودتون کنترل کنید. من اینجام، آرتا هست، سمم هست، فقط یه ذره تروریست سم، اشکال نداره که یه ذره تروریست. ای بابا سکته کردیم بابا نصف شب اینجا. آقایون عصر نیزه سانان رو داشتم میگفتم. آدمیزاد بعد از اون پیشانیزهی یه ذره پیشرفت کرد، متوجه شد که این چوبای دراز و میشه یه ذره سرش تیز کرد، ازش مامان وسیله شکار استفاده کرد. البته فکر کنم اولش زدن همدیگه رو کشتن، لتو پار کردن، بعد دیدن ای بابا عجب وسیله باحالیه، بعد خلاصه فهمیدن که بابا جای ترس نیست، خیلی میشه با اتکا به همین من چرا صدام گرفت، میشه با اتکا به همین نیزه، انقدر جیغ و ویغ و اینا شنیدم اصلا ترسیدم، میشه با اتکا به همین نیزه و چهار تا چیز تیز دیگه بر ترس غلبه کرد، رفت به جنگ طبیعت، میشه شکار کرد. بله اینو فهمیدن. اون موقع بود که گاو اولیه جناب بز کوهی اولیه چیکار کرد؟ رسما زغلو زایید. بله چون توی فهمیدم میشه شکار کرد. خلاصه ترس ریخت و آدمیزاد فهمید که میتونه از یک سری وسایل کمک بگیره و دیگه با ترسش باعث شرمندگی نو نتیجه هاش نشه. عصر پسانیزه‌ای یا خودمان سانان. ماما ماما بله و بس دیگه، زغنبود هی میخنده وسط حرفای من. هی بله، اینجوری نیاکانمون رو دست انداختیم، گفتیم چقدر ترسو بودن. دیگه اینجا دور رسید به خودمون، عصر پسانیزهی خودمان سانها. اونم چه دوره ای؟ تو چه دوره ای؟ وقتی که اصولا آدمیزاد تا بونه دندان که جرز کنم، تا محل اتصال لوزه سومش به حلقش مسلب انواع و اقسام ابزار دفاعی حمله ایه. ولی خب حالا به غیر از اون حد ترسی که هممون باید به طور طبیعی داشته باشیم تا زنده بمونیم، واقعا فکر میکنید عصر ما عصری که آدمیزاد توش احساس امنیت مطلق بکنه؟ آیا واقعا این همه ابزار و وسایل و توپ و تانک و بمب و اسلحه تونسته ترسای بشری و بشری رو کمک کنه؟ ببخشید، به ترسای بشری کمک کنه و اونا رو کم کنه یا نه؟ اصلا خود اینا ترسناک و ترس‌آورن. ببین اینا سوال‌های سخت و مهمیه، جوابشون هم می راحتیا به دست نمیاد. اصلا شاید ترسای این زمانی ما آدما از جنس دیگه‌ای باشه، ترسایی که دیگه خیلی‌هاش بوی نون و بقا و شکار و اینا نمیده. ترسایی مثل ترس از تنهایی، بی‌رفیقی، ترس از خلا. خلایی که توش هوا هست ولی متاسفانه آدم نیست. اما الان بریم سراغ شهر میخوایم.
دیروز بعد کلاس انقلاب استادش صدام زد بهم گفت برو درستو حذف کن وگرنه برات صفر رد میکنم. برای چی؟ چون شما حجابت رو رعایت نمیکنی خواهرم.
بکش پایین رو سره تو تا خودت به خطر نیفتادی.
چشم، دارم ازتون تعریف میکنم استاد.
بله تفضل تفضل.
منم از ترس اینکه پول ثبت نام درسم مالیده نشه اون چارقد رو سرمو کشیدم جلوتر. حالا درست شد استاد؟
به به، به واقع شما مؤمنه با استعداد هستید، فقط باید بیشتر روی شما کار بشه.
بله شما استعدادیاب با استعدادی هستین. از ترس آدم چه حرفا که نمیزنه، چه کارا که نمیکنه. عصبانیم. شرکت ما میذاره ماه تموم میشه، از ماه بعدم یه 10 روزی میگذره، تازه یادشون میاد تا بعد حقوقای ما رو بدن. ما تفلکیام از ترس بیکاری هیچی نمیگیم، کلامونم از خوشحالی میندازیم هوا. اون وقت امروز من وقتی اومدم کلامو بندازم هوا، خانم منشی گفت صفر نگهش دار بود نبرده، شما حقوقی دریافت نمیکنین این ماه. بعدم یه نامه داد دستم پر از تذکر و جریمه و اختار. خلاصه ته تهش اینجوری شد که من باید یه چیزی هم به شرکت میدادم که لطف کردن منو اخراج نکردن. مام که اصولا تو فامیلمون رسم نداریم کسی حقمونو بخوره و ساکت بشینیم، حسابی عصبانی شدم. یه چند تا نفس عمیق کشیدم، چند تا لیوان آب خوردم، اما افاقه نکرد. عصبانیت از ترس بیشتر بود، برای همین رفتم اتاق آقای رئیس و چنان سر و صدایی رو انداختم که خودم هم ترسیدم، زود از شرکت زدم بیرون. یعنی حالا اخراج میشم نه؟ منور خانم یه پیرزنه بود تو همسایگی ما وقتی بچه بودیم. این منور خانم از هر چی سر و صدای شادی و بازی و تحرک بود بعدش میومد. تا صدای ما رو تو کوچه میشنید همینطور لنگ لنگان قدمی بر میداشت تا برسه به ما و اساسو به طرف یکی یکیمون نشونه بره. یه گربه سیاه هم داشت که بچه‌ها میگفتن جنه. همیشه تو کوچه پلاس بود، هر وقت ما جرأت میکردیم دور هم جمع شیم فکر کنیم ببینیم چه بلایی سر این پیرزنه بیاریم تا بتونیم از حق طبیعیمون برای شادی و بازی استفاده کنیم، این گربه جنیه خبرش میکرد و یهو میدیدیم سایه عصاش بالا سرمونه. تا بالاخره یه روز که برقا رفته بود، ترسون ترسون لرزون لرزون رفتیم در خونهشون و یه تیکه آدامس گنده چسبوندیم رو زنگش تا وقتی برق میاد از ترس زهره ترک بشه. نه بابا زهره ترک نشد، فقط سکته کرد.
اما بریم سراغ ترس‌های کاذب ترس از سوسک اولیش، ترس از سوسک خیلی وحشتناکه. یعنی یکی از اسطوره‌ای ترین ترس‌های انسانیه این ترس از سوسک، که خداوکیلی هیچ منطق و فلسفه‌ای هم توش نیست. یعنی یه حشره فسقلیه قهوه‌ای رنگ که ببین تو دلش چه قوقا و هیجانیه وقتی پا میذاره به یه مجلس زنونه. یعنی میره تو دل یک مجلس زنونه و خانوما رو بگو که وقتی که یک هیولایی به اسم سوسک میبینن چه میکنن. حقیقتاً هم باید به جناب سوسک تبریک گفت، کافیه یکی از اون خانوما یه فوتش کنه ها، یه فوتش کنه پرچه اون ورته، پرچه میره شم مترون ورته. اما دبیا حد اکثرش اینه دلاورترینشون از فاصله سه متری با دست جاروی چیزی مثلا بتونه خدمت حضرت سوسک برسه، اونم از دور از 3-4 متر. البته قبول داریم سوسک موجود چندشاور کثیفیه، ولی خب ترسناک بودنش دیگه هیچ رقمی تو کت آدم نمیره دیگه. نمیشه دیگه آقا جان، یعنی چی؟ این چیه سر؟ این چیه؟ سوسک! شد سم اومد اینو کشت نسوس کن. حالا بریم سراغ ترس از جن و روح و آل و غیره، اینا که خوبن. راستشو بخواین این یکی از فولکلورترین ترسای جامعه ایرانیه، یعنی ترس از جن و روح و یا ابوالفضل جن و روح و آل و اینا یکی از فولکلورترین ترسای ایرانیه دیگه. اصلا توی ادبیات کوچه و بازار ما جن و پری یه جورایی نقش اصلی رو ایفا میکنه، جدا از چیزایی که تو متون مذهبی درباره جن گفتن که جنای سری موجودات بیازار سمدار هستن که از آدمو پایین‌ترن. تخیل مردم کوچه و بازار و شاید تاریکی شب و قبل از روشن شدن چراغ و اینا میتونه دلیل اصلی شهرت ترسناک جناب جن شده باشه. و خلاصه مادر بزرگ پدر بزرگا هم کلی قصه های جندار ترسناک بلدن که گاهی برای نبه هاشون میان پیازداغش هم زیاد میکنن، تو رخت خواب میان برشون تعریف میکنن، رو میخکوب میکنن بنده های خدا رو. نکنین خب دیگه. اما خب موجود سمداری که موهای سرش ریز ریز بافته و تو تاریکی میاد و با بسم الله گفتنم غیب میشه، راستش بار دراماتیکی خوبی داره برای داستان پردازی و چه میدونم پرواز تخیل و اینا، خیلی بامزه است که قدیمی ها حتی آب جوش هم با احتیاط رو زمین میریختن تا یه وقت بچه جنا نسوزن مادرشون مثلا نیان واسه انتقام. اوه اوه بسم الله یه چیزی بگیم اینجا ضرر نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. آها حال کردن جن سوسک شد. نه سوسک هم که خودش ترس نگه، یعنی زایه شد، سنگ شد، چه میدونم یه چیزی شد دیگه. بله و خلاصه کلی ترس های کاذب دیگه هم داریم، ترس از ارتفاع، ترس از آب، ترس از سرعت، ترس از حیوانات، هر کدومشون 1001 جور ریشه روانشناسی و رفتاری داره. یعنی شاید یه اتفاق ناگوار تو دوران کودکی یا دیدن یه تصویر وحشتناک اثرگذار یا یه تجربه خیلی تلخ ریشه اون ترسه باشه که باید باهاش کنار اومد و اگر آزاردهنده است مثل یک بیماری معمولی باهاش برخورد کرد.
فرشید منافی تا آخر این هفته میخورم فردا و پیروز آبادی.
خوب بود، خوب بود.
من از قم تماس میگیرم. ما دیگه تا سال 1404 نمیترسیم، چون قدرتمند میشیم. آقا روز 1330 تومن آقای احمد نژاد بهمون کمک یارانه میده. اینو میدیم پاپکورن میخریم، میدیم دست بچه هامون دیگه. میشه پولی پاپکورن؟
بله ایشالله میشه، ایشالله میشه.
تعدادی پیمانکار حاذق جهت انجام کار سخت آپارتمان سازی در کشور برادر، خواهر، مادر و دوست ونزوئلا از طریق سفارش و تلفن استخدام می شوند. اولویت با پرسنل مظلوم و محروم و خسته دل سپاه عزیز پاسداران و خانواده است. ستاد کل پخش حال بین المللی ریاست جمهوری. دفتر حمایت‌های معنوی فرهنگی ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها شعارهای حمایتی خود را تقدیم می‌دارد. ما میگیم پول نمی‌خوایم، پول به حساب واریز میشه. یارانه حیا کن، مملکت رها کن. یارانه در چه فکری، نقدی میدن چه عشقیه، دیگه حالی به آدم میمونه نه والا، احوالی به آدم میمونه نه بلا. بیت آخر جهت تغییر فضا میباشد. پایان آگهی ها. گلچینی از بهترین های برنامه رادیو پسفردا در سالی که گذشت، یعنی سال 89 رو میشنوید. به زودی با سری جدید برنامه رادیو پسفردا برمیگردیم. این یک داستان واقعی است. چند ساعتی بیشتر به پرواز نمونده بود. زن شب گذشته با آژانس تماس گرفته بود و درخواست یک ماشین کرده بود تا رأس ساعت 2:30 شبونو به فرودگاه برسونه. اما الان ساعت 2:30 بود و هنوز ماشین نیومده بود. بعد از چند دقیقه زنگ درب صدا در اومد. زن به سمت اف اف رفت اما کسی جواب نداد. زن گوشیو گذاشت ولی دوباره بلافاصله زنگ اف اف به صدا در اومد. زن گوشیو برداشت اما باز هم کسی جواب نداد. زن به سمت پنجره رفت. یه ماشین نسبتاً قدیمی جلوی درب خونه منتظر بود. اما چرا مرد راننده حرفی نمی‌زد؟ زن به سرعت چمدونش رو برداشت و از خونه خارج شد. زن به سرعت در عقب ماشین رو باز کرد تا روی صندلی بشینه. راننده همینطور بی حرکت پشت فرمون نشسته بود. یه کلاه پشمی روی سرش بود که تا پایین ابروهاش رو پوشونده بود. یه ماسک هم زده بود که روی دماغ و دهنش رو پوشونده بود. تقریبا فقط چشماش دیده میشد. زن به راننده گفت: شما از طرف آژانس اومدین؟ راننده فقط سری تکان داد. زن گفت: نمیان چمدون رو بذارین داخل صندوق عقب؟ راننده بدون اینکه حرفی بزنه از ماشین خارج شد. با اکراه به سمت صندوق رفت و درمون رو باز کرد. وقتی در صندوق باز شد، بوی عجیبی از اون خارج شد. زن به سرعت بینی خودش رو گرفت. راننده در صندوق عقب رو طوری باز کرده بود که زن نتونه داخل اون رو کامل ببینه. مرد با دستش مشغول جابجا کردن چیزهایی در صندوق شد و بعد به سرعت چمدون رو از زن گرفت و داخل صندوق گذاشت. بعد هم در اون رو بست و بدون اینکه هیچ حرفی بزنه رفت و سوار ماشین شد. زن از این حرکات راننده خیلی تعجب کرده بود. در فاصله ای که زن روی صندلی ماشین بشینه، راننده مشغول پاک کردن دستش با چند برگ دستمال کاغذی شد. بعد هم دستمال ها رو که همشون خونی شده بودند از شیشه ماشین به بیرون انداخت و ماشین رو روشن کرد. وقتی ماشین حرکت کرد، درست زیر جایی که صندوق عقب قرار داشت پر از خون شده بود. ماشین به سمت فرودگاه خارج شهر در حال حرکت بود. زن به رفتار عجیب راننده کمی مشکوک شده بود. اون میخواست مطمئن بشه که راننده از آژانس سر کوچه اومده. زن رو به راننده کرد و پرسید: شما از کدوم آژانس اومدی؟ مرد راننده هیچ عکس عملی از خودش نشون نداد. زن دوباره پرسید: آقا گفتم از کدوم آژانس اومدی؟ مرد راننده نگاهی از آینه بالای سرش به زن انداخت و بدون اینکه حرفی بزنه به دهانش و ماسکی که روی اون بود اشاره کرد و وانمود کرد که نمیتونه حرفی بزنه. هوا تاریک تاریک بود. ماشین در جاده ای ساکت و خلوت در حال حرکت بود. زن از اینکه جوابی از راننده نگرفته بود کمی ترسید. برای اینکه مطمئن بشه این راننده از طرف آژانس اومده، موبایلش رو درآورد تا به آژانس زنگ بزنه و در مورد این ماشین و رانندش چند تا سوال بپرسه. زن شماره ای گرفت و آهسته به طوری که راننده متوجه نشه گفت: سلام، من اشتراک شماره 256 هستم، پلاک 3-22. مسئول آژانس با صدایی خواب‌آلوده گفت: علیک سلام، بله بفرمایید. زن گفت: من دیشب یه ماشین رزرو کردم برای فرودگاه. مسئول آژانس گفت: من تازه نوبت شیفتم شده خانم، نمیدونم امرتون. زن گفت: شما یه ماشین سبز رنگ قدیمی با یه راننده کلاهدار که ماسک روی صورتشه برای من فرستادین؟ مسئول آژانس گفت: والا اینجا که تو دفتر ثبت نشده کسی اومده دنبال شما. بعدش هم ما اصلا همچین راننده‌ای با این ماشینی که شما میگین نداریم. زن گفت: یعنی چی نداریم؟ پس این کیه که الان اومده دنبال من؟ الو الو الو. ماشین وارد یک جاده فرعی شده بود و به همین علت موبایل دیگه آنتن نمیداد. زن وحشت کرده بود، نمیدونست باید چی کار کنه. مرد راننده تمام مدت از آینه بالای سرش به زن چشم دوخته بود و اونو نگاه میکرد. زن گفت: تو کی هستی؟ از کجا اومدی؟ هر چی پول دارم بهت میدم، فقط با خودم کاری نداشته باش، خواهش میکنم. مرد هیچ جوابی نمیداد و فقط سرعت ماشین رو بیشتر میکرد. زن مونده بود که چه کاری انجام بده. تو مخمصه یه بدی گیر کرده بود، یا باید منتظر میموند و میدید که راننده چه قصدی داره، یا همین که خودش رو از ماشین بیرون پرت میکرد. ناگهان ماشین تو یک دست اندازه بزرگ افتاد. راننده ترمز کرد. تو فاصله ای که راننده بتونه کنترل ماشین رو به دست بگیره و دوباره گاز بده، زن در ماشین رو باز کرد و خودش رو پرت کرد بیرون. بعد هم تو سیاهی شب پا به فرار گذاشت. راننده هم بعد چند ثانی از ماشین خارج شد و به سمت زن دوید. زن هم بدون اینکه پشت سرش رو نگاه کنه فقط میدوید. به غیر از صدای ضربان قلبش که هر لحظه تندتر میشد، تنها صدایی که میشنید صدای پارس سگ بود. فاصله راننده که اونم در حال دویدن بود هر لحظه با زن کم و کمتر میشد. ناگهان پای زن پیچ خورد. اون دیگه نتونست خودش رو کنترل کنه و روی زمین افتاد. راننده دیگه به بالای سر زن رسیده بود. زن روی زمین افتاده بود و دیگه طاقت بلند شدن نداشت. اون اونقدر بی حال بود که حتی نمیتونست به مرد راننده التماس کنه. مرد راننده ماسک رو از روی صورتش برداشت، بعد هم دستش رو به سمت زن برد و گفت:
خانم مهندس، منم سفترم شاگرد کله پزی بغل آژانس. رانندهشون خواب مونده بود، برای اینکه شما دیرتون نشه منو به زور فرستادن دنبال شما. کلی اصرار داشتن که صاحب آژانس نفهمه چون اخراجشون میکنه. تو رو خدا پاشین بریم، من کلی کله گوسفند پشت ماشین دارم الان خراب میشن. پاشین.
هالووینه و من و خواهرم داشتیم نشسته روی خونه فکر میکردیم که چی بپوشیم. اول فکر کردیم خامنه‌ای و اوس محمود ایده های ترسناکی هم. بعد دیدیم اولا ممکنه باعث سکته چند نفر بشیم، یا ممکنه به عنوان تروریست های خطرناک دستگیر شیم. بعد گفتیم بیخیال بابا، همون خوناشام میشیم یا فرشید منافی.
جان خوناشام میشین یا فرشید منافی؟ من انقدر ترسناکم واقعا؟ مرگ من. ای خیلی خوب، یه عکسام بفرستیم ببینیم چه شکلی شدی.
خروه آقا، به نظر شما فرق توپ و احمدی نژاد چیه؟
نمیدونم.
فرقش اینه که توپ و میشوتن، احمدی نژاد خودش میشوده.
چه خودش میگه خودش عالی. یعنی اینه که خودشون زنگ میزنن خودشون میگن، تشم خودشون میخندن، یعنی عاشقشونن. خب بعدی
راجعه برنامه تون که ترسه، میخواستم بگم این برنامه شما خودش به نوعی ترس ها. ما یه 17 تا چرخ کار هستیم. قبلا استاد کارمون میرفت اصفهان بازار، بعد از ظهرم برنمیگشت. از وقتی برنامه شما شروع شده ایشون سر ساعت 11:30 اینجاست. ما باید بشینیم پشت چرخ و مثل چیز کار کنیم. این برنامه شما خودش یه جور ترس دیگه.
بعد 11:30 ما برنامه‌مون که 9:30 ظهر رو میگن احتمالاً. آره آرتا، اصلا نیستی تو چیکار داری میکنی؟ اصلا مهم نیست برات. ها داری فیسبوک رو چک میکنی؟ آه بسیار داره فیدبک های داستان ترسناک رو داره چک میکنه آرتا. باید بگم که این داستان ترسناک نوشته یه آرتا کریستیه. آرتا کریستی اما بریم سراغ ترس شناسی مبارزاتی. اولیش ترس لحظه فرار. شما نه تکاورید نه کماندو و نه هیچ نیروی نظامی امنیتی دیگه‌ای، فقط دانشگاهتون و محل کارتون و یا خونتون رو ترک کردید و اومدید تو خیابون تا از حق خودتون دفاع کنید. در مقابل شما نیروی ایستاده با یه عالمه یال و کوپال و سلاح و مهمتر از همه اختیار. این همه تفاوت خودش به راحتی برای هر کسی ترسناکه. وقتی اونا به سمت شما حمله میکنن و شما میافتین تو کوچه ها و خیابونا و دفرار، مهمترین حسی که تو اون لحظه ها توی وجودتون قل میزنه ترس و وحشته و هزاران تصویر از آدمایی که دنبالتونن تو ذهنتون میگذره و این سوال خیلی مهم که وای اگه بگیرنم چی؟ ترس لحظه دستگیری. خب ظاهرن جنگ مغلوبه شد و ربات های ضد شورش به شما رسیدن. طبیعتاً کتک اولین برخوردیه که عزیزان با شما میکنن تا دقیقاً به شما حالی کنن که یه من ماست یارانه‌ای چقدر کره غیر یارانه‌ای داره. فهمیدن این مسئله برای شما کلی درد و وحشت به همراه داره. تازه اگه خوش شانس باشید و آقای ربات نخواد شوک چینی شروع تون امتحان کنه یا بره سراغ امتحان کردن فنون بوکس چینی. ظاهرن اینجا هم همه راه به چین ختم میشه. در یه چشم به هم زدن با دستبندای پلاستیکی دستتون بسته میشه و در حالی که همه عزیزان با حفظ همه شئونات و با الهام گرفتن از رأفت بی‌نهایت نظام به طرز عجیبی سراغ نوامیستون رو ازتون میگیرن، با استفاده از تکنیک اردنگی راهنمایی میشین به داخل ماشینای معروف حمل متهم پلیس که آدم فکر میکنه برای حمل گوریل هم میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. بله، با چشما و دستای بسته پرتتون کردن عقب ماشینی که رانندش یه جوری رانندگی میکنه که اگه گاف صندوق هم بارش بود غر میشد و شما در حالتی تو هم با یأس و ناامیدی و البته وحشت پیش خودتون فکر میکنید که امشب به کجای این شب تیره باید بیاویزید قبای ژنده خود را. ترس لحظه های دربند بودن. خب اصلا شما را آوردن به اینجا تا بترسید. اینجا شاید با بقیه‌ای که اونا هم مشکلشون مثل شماست با هم هستید، ولی همگی مثل چی میترسید؟ صدای گریه، صدای فریاد، صدای فوش دادن یک بازجو، صدای نالی یه نفر که تازه از مراسم کتک خوری برگردوندنش، اینا همه براتون پیام‌آور ترسه. و بدتر از اون شاید نزدیک شدن صدای یک پا که میاد جلوی در سلولتون، یا صدای چرخیدن کلید توی قفل در و صدای جیغ لولای زنگ زده در و بازجویی که داد میزنه ظاهرن تو هتل اوین زیادی داره بهت خوش میگذره ها، بیا بریم یه مهمونی کوچولو داریم و گاه گاه میخنده. برانه
سلام علیکم به واقع که بعضی از مؤمنین یا بلا نسبت مؤمنات بسیار بی ملاحظه و بی فکر هستند و این حیوانات بسیار نجس رو با خودشون حمل میکنن، باعث زحمت مؤمنین میشن. ما در راه که به سمت منبر می اومدیم یک مؤمنه رو مشاهده کردیم که به طرز فجیعی نیاز به امر به معروف و نهی از منکر داشت و ما همینجوری به ایشون زل زدیم تا محاسبه کنیم که شیطان رجیم از چند ناحیه به ایشون ورود کرده و تو این محاسبات دیدیم حسابشون خیلی سنگین میشه و حجت بر ما تمام شد که باید بریم امر به معروف کنیم، که متوجه شدیم یک موجودی به اندازه یک الاغ چهارشانه به همراه ایشون روانه است، تناب گردنش هم دستین عزیزه، اما حقیقتا اون موجود بیشتر شبیه گودزیلا علیه گیدورا بود تا الاغ. بله، خلاصه چشمتون روز بد نبینه، در عرض 3 سوت آن سگ نجس نافرمان عظیم و جسه چنان یورشی به سمت ما برد که ما یک لحظه احساس کردیم اگر الان از توانایی‌هامون در 2 سرعتی استفاده نکنیم این هیکل خوش فرم عضلانی ما تا چند لحظه دیگر زیر دندانهای آن ناجوان مرد حکم ژامبون مرغی رو افا میکنه که مؤمن با لذت اون رو میخوره. بله، پس همین ترس وافر ما به ما کمک کرد از آن مهلکه گریختیم و هرچه هم که آن عزیز مؤمن ما رو صدا کرد ما نایستادیم. البته نمیدونم که چجوری بود که حالا خدمت مؤمنات منبر عرض میکنم، نمیدونیم ایشون چقدر با ما صمیمی بودن چون ما ندیده بودیم ایشون رو که ما را اند صدا میکردن. بله، اما در هر صورت ترس مسئله مهمیه و مؤمن از بعضی از مسائل باید عین سگ بترسه و بعضی از مسائل رو هم نباید حتی به قوزک پاش حساب کنه. مثلا وقتی جنگ میشه و اندل مؤمنین بزرگ حکم جهاد میده، همه مؤمنین باید خیلی سریع خودشون رو به میادین مین برسونن و برن روی مینها تا دشمن بفهمه که ما چقدر شجاع هستیم و مین، تانک، مسلسر دیگر اثر نداره و ما همه اونا رو حریفیم. پس همون مؤمنی که بر اساس فرمایشات ما باید از پارسه یک طول سگ نیم وجبی مثل چی فرار بکنه تا مبادا نجس بشه، اگر لازم شد باید جوف پا بره روی مین تا اندل مؤمنین بزرگ راضی بشه و یک وقت خدای نکرده زمین دهن باز نکنه و همه رو ببلعه. بله، مینم تمام و السلام علیکم و لعنت خدا بر لولو که باعث میشه مؤمنین از تاریکی بترسن.
مرسی که تو این برنامه با ما بودین، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه با همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسی و خارکتم به بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون ولی قلبمون با هم یکیه، درست هم رنگ نیستیم ولی یک رنگی، شاید یک زبون نباشیم ولی یک صداییم و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، درمان نکردم مسکین غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بادش از اندلیبان، اون شهر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، نتوان نهفتن در دست دیوان.